and send it in all this one. من یه تایپچه رو در موضوع به حرفت توسطی و قطعی خدمت آقای نرس کردم. شما تشریف داشتید. خوش داشتید. آقای جمالی بود. آقای آقا محسن.
نبود.
خب خیلی خوب. خواهم فقط دستون باشم. بله. آقای آقا صادق بودن. اما نبودن. بله الان هستن. الان هستید دیگه. خواهستم بود. در مورد من نتیجه اون بحثی رو که در جلسه پیش داشتیم در مورد حرکت توسطی و قطعی عرض کردیم که مرحوم میرداماد در این فیلسوفی بود که فتوا داد به صحت حرکت قطعی و بطلان حرکت توسطیه. و گفتیم هم که دو فصل قبل از این قبل حرکت قطعی و توسطی که در مورد تدریج هم صحبت کردیم که اون چیزی که قرار ما تعریف حرکت رو داریم در تعریف حرکت اولین عنصر مسئله تدریجه. بین اون دو تا تعریف، اون دو تعریفی که یکی رو در فصل 3 گفتیم و یکی رو در فصل 4 گفتیم، رابطه 3 تا فصل جلسه پیش با هم خوندیم، درسته؟
با هم خوندیم.
میثم نبود جلسه پیش، درسته؟
آره.
رسیدی تماش گوش بدی؟ خیلی خوب. حالا یکم یه مقداری نیاز به اون بحثا داریم که در جلسه قبل گفتیم. یعنی در فصل ثانی اون نحوه تغییر تدریجی شی و در فصل ثالث علاوه بر تغییر تدریجی شی مسئله کمال اول لما بالقوه در هر دوتا به یه نحوی عنصر تدریج وجود داشت. لذا ما بعد از این که اصلا یکی از دقت‌هایی که این فصل رو عنوان فصل رابع آوردیم نه فصل ثالث یا ثانی اینه که با اون تعریف به جنگ این بحث بیاییم، ببینیم اون تعریف بر کدومی که از این دوتا بحث صادقه. نتیجه اون اشکالی که وجود داشت از فخر رازی میرداماد اولین کسی بود که فتوا داد که حرکت بودن به قطعی بودنه نه به توسط بودن، لذا باید توسط را از محل نزاع خارج دونه. خب عرض کردم که نزد حکما این دوتا معنای حرکت دوتا معنان واقعا یا این صحیحه و یا آن، اما باید ببینیم کدام. مرحوم علامه مخالفت میکنند و دوتا رو براش این واقعیت قائل. باز تأکید میکنم اگر قرار واقعیتی برای هر دوتا ما قائل باشیم باید برای هر دوتا قائل باشیم باید بتونیم اون ضابط تعریف حرکت رو که تغییر و تدریج و اینها درش هست بتونیم بر هر دوتا منطبق کنیم. خب حالا ببینیم یکم ذهن رو آماده کنیم. شروع ماجرا از یک اشکاله شروع این فصل. اگر اون اشکال رو ما بتونیم حل کنیم بعدن میتونیم وارد بحث بشیم. اون اشکال هم اینه: علم حصولی شکننده و متواتیه. حرکت یه حقیقت سیال و تدریجی و کشداره. علم حصولی چجوری میتونه حرکت رو بشنه؟ آیا مفاهیم میتونن بار حرکت رو به دوش بکشن؟ ما این زحمت رو قبلا با شما کشیدیم در بحث اصالت الوجود، لذا اینجا یکم آسونه کار.
ما اونجا به این نتیجه رسیدیم که حقیقت وجود خارجی را که اصیل بود، یک مفهوم نمیتونست بار حکایت از او رو به دوش بکشه. این مفهومی نداشتیم که به ازای خارج قرار بگیره با آینه تمام نمای خارج بشه. مجبور بودیم با یک نه به قول اصولی تعدد دال و مدلول با تعدد عناوین و مفاهیم بتونیم جهاتی رو از خارج نشون بدیم که وقتی همینا با هم دیگه جمع بشه بتونه حکایت از خارج کنه. اولین مصداق این ادبیاتی که من به کار بردم خود حقیقت وجود بود. در بحث کثرت و وحدتش گفتیم ذهن تا ابد و لاابد نمیتونه جهت وحدت و جهت کثرت، جهت اتحاد و جهت اختلاف رو روی مفهوم بزنه. لذا حتی وقتی اسم شدت ضعف هم میاره میگه وجود شدید، وجود ضعیف، مقابل اختلاف به شدت ضعف، مقابل اشتراک به وجوده. پس باز هم نشد به یک معنا. اونجا ما با هم زحمت کشیدیم این دقت را داشتیم سر مفاهیم. در فلسفه مشرا و در فلسفه گذشتگان اون چیزی که به حیث و لایشعور اونها رو به همین نتایج اساس الوجودی میرسون مسئله حرکت بود. اونها هیچ جای عالم رو نمیتونستن وجودی تعقل کنن، اما حرکت رو یا باید حرکت قائل نمیشدن یا باید وجودی تعقل میکردن، یعنی احکام وجودی رو بار میکردن. در مورد یک حقیقت سیار و ممتد و کشدار که به قول قشنگ مرحوم علامه طباطبایی، ما همیشه با عکس‌هایی از واقعیت مواجهیم نه با یک فیلم ممتد از واقعیت، چون با مفاهیم بار یک فیلم ممتد و کشدار رو به دوش نمیتونن. حد دیگه آن. حالا ما میخواییم حرکت رو بشناسیم. حرکت تدریج و کشش داره. پس این اسلاید های ما به این معنا منطبق بر خارج نیستن. پس یه تصویر غلط وجود دارد از عالم ماده. اون تصویر غلط هم اینه که ما تکه تکه تصویر برداری کنیم از عالم ماده و بعدا بخواییم اینا رو بچسبونیم به همدیگه ای تیکه ها رو بگیم این میشه حرکت خارجی. نیست، یه حرکت نیست. این مجموع آناتیه که شما جمع کردیه بین خود این آن تا اون آن هم بی نهایت آن، چون انقسام غیر فکریه دیگه. ما انقسام بالفعل تو خارج نداریم. پس یه تصویر غلط اینه، مثل همون تصویری که از اصال تو، یعنی اگر بخواهیم انتظار داشت باشین که این مفهوم بتونه ولو حسه ای از حرکتو نشون بده کامل اتفاق پیدا کنه، نداریم. و اگر کسی همه هنرمندی ذهن رو ای بدونه باید سفسطه قائل بشه. اگر کسی تنها راه شناخت ذهن رو از خارج بخواد اینطوری تصویر کنه، مثل اصال تو روش یادتون باشه، موقع هم این واجب میکنیم که اثبات کنیم اولا ما صوفیست نیستیم، اما این مفاهیم هم به این شکل حکایت از خارج نمی کنن.
ببینیم مفاهیم یه مقداری از خارج رو
میگه. بله، الان ما میگم صوفیست نیستیم دیگه، عبارت اخلاق جمله گفتم صوفیست نیستیم. یعنی چی؟
اینجا گفتیم آده اصلا
میدونم خواهد جمله رو میگه،
هم حرکت رو میگه
اینجا مثل همون، دقیقا مثل همون، دقیقا مثل هم. اگه اونجا مفاهیم حد نمی آوردن با الان گفتم مثال زدم دیگه، با مثال گفتم وجود شعی وجود ده. یه مقدار نداری، همون یه مقداری که اونجا از اینجا هم درست میشه، اجازه من بده. اما تنظیرم اگر نفهمید که اینها مثل همن و یکی هن یه بابن دیگه وقتای من خراب میشه. یا از اون باید دو حرفایی که اونجا زدی الان. پس ما توی یه فعل اشکال داشتیم اونجا، هیچ مفاهیم به این شکل نمیتونستن کارت از خارج کنن و این قهود کارت از خارج. اگر قرار بود شناخت ما از خارج تمون حسره به این نوع طرز بینش در مورد مفاهیم باشه، ما صوفیست میشدیم. اگر به این نوع بینش بخواست منحصر باشه. اما ما بعد اومدیم جلوتا گفتیم به این نوع منحصر نیست جناب، و با این مفاهیم میشه طور دیگری هم کار کرد و اینها عنوان و معنا شده و هر کدوم جهتی را. و البته یک در همون حینی که ما اینها رو تخلیه میکردیم، صفات مفاهیم رو از خارج میگرفتیم، این مفاهیم اشارهی به خارج میداشتن در آیه ما. ما باید حل کردیم ماجرا، نه همین رو در مورد حرکت داریم.
حالا پس ما من دارم نظر علامه توزن که گذشتگان رو نگفتم چی گفتن چی نگفتن. پس ما با توجه به این هندسه توضیحی اگر بخوایم اسلاید اسلاید کنیم خارج رو و بعد این اسلاید ها رو بچسبونیم به همدیگه بگیم یه حرکته، این به درد نمیخوره. مثل این وجوده بشناسیم و یه شدتی هم بیاریم زرد هم بیاریم بگیم این وجوده، این هم شدتش بچسبون به هم بگیم این وجود شدید اون هم وجود ضعیف، نه اینو ندارم. حالا مرحوم علامه این نکته را توضیح میده، میگن که آقا ما اما در عالم خارج دو نوع معرفت و شناخت از متن حرکت داریم. یه نوع معرفت و شناخت به کشش و امتداد حرکت، به کشش و امتداد حرکت. که اگر سر اون کشش و امتداد بایستیم، اگر سر اون کشش و امتداد بایستیم، ما تا اون رو تصور کنیم نتیجه میگیریم که حد و ماهیت و آن و دفع و اینها دیگه تو خارج نداریم. خواهش میکنم دقت کنیم. و این معنا و این جور دید ما هم منطبقه بر خارج، و این جور دید ما منطبق است. من رفقا در این فصل ابدا از آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح استعانت نگرفتم ها، حواستون رو بدین. دارم با ادبیات اساس وجودی که خودمون کار کردیم میام وارد ماجرا میشم. اونها به تبع قوم ان. آقای مطهری الان تو حرکت زمان وقت خاص زمان رو قطع و تلاشت صحبت کنه، چون به تبع قوم دیگه خاص قدما رو گفته، بیرداماد رو گفتم که پله پله اومده، پله پله جام خراب میشه ذهن ما، پله پله میاد بعد آخرش میبینید همه چی روندید، بعد برگیم از اساس وجود میسازیم یعنی بالا دوباره، یعنی نه خود اساس وجود، چون احکام اینجا با اونجا یکیه، احکام حرکت با اساس وجود یکیه. لذا من فعلا همه رو گذاشتم کنار، اونا رو بعید میدونم تو کمک به ما ببرد. ما یه تدریجی میشناسیم از حرکت، اون نفت تدریج رو که وقتی نگاه میکنیم او جای حدبینی و هازا و هازا بینی رو از ما میگیره. این دید منطبقه بر خارج. چرا؟ چون در پیش در آمده ما ما تدریجی داشتیم که به اعانت الحس امر بدیهی بود و حامل تدریج این نوع نگاهیست که ما به خارج داریم. یا از اون رو گفتم پس ما عنوان معنبن داریم، خارج مادی رو میشناسیم ها، این جهات مختلف رو باید بیاریم بشناسیم، هر کنون همه رو با هم جمع کنیم تا بشه یک نوشناخت عقلانی از خارج. دارم؟ یه جواب نمیدم این طوری. خب چون هیچی اضافه تر با این جور که دارم حرف میزنم، با ادبیات اساس وجود دارم حرف میزنم که شما یادتون بیاد، هیچی اضافه تر نمیگم. خب بیتا اینجا این دید منطبق برسانه. الله میگن اسم این دید حرکت قطعیه، اون چیزی که میراث خودم هست از برای ما نسبت به حرکت قطعیه همین دیده. اون که میردام هست تأکید میکنند که قطعیه مطابقه با خارجه و قطعیه حرکت از نتوسط، اینه این دیده. این تا اینجا دو نه اینی که گفتم ما تدریج رو میفهمیم. او که رفت، او که باطل شد. پس یه دید اون بود که تیکه تیکه کنیم بچسبونیم به هم دیگه بخوایم با ماهیت ها خارج بشناسیم، نه خیلی دید غلط. او دید تا شما به عبارت دیگه ذهن ماهیتی به شما تدریج نمیده، کسی که بخواد تیکه تیکه ببینه بین را بچسبونه بگه یه حرکته صاحب دلاباد قرار بکن، او غلط برش کن. حرکت تدریجی که لذا خود تدریج رو به آنت الهس و امر بدی گرفتیم، نخواستیم برش گردونیم به تعدد ماهیات و اینا تو فصل قبل. خیلی هم با دقت علامه اول کرد که خود تدریج به آنت الهس و امر بدی گرفتیم و واقعا هم لازمه تدریج اینه، هر کسی بخواد تدریج رو بفهمه دست از ماهیات و تعینات بر میداره. تمام شد. این یک معنا از حرکت، این معنا واقعیه. گفتم چون ما دو معنا داریم، خدا ما به هوا کردن این درسته یا اون درسته، علامه بحث تعریف رو مقدم کرده، حالا میگه با توجه به تعریف بگید. میگه این درسته، این واقعیه، این شرطه. و اونیم که حرکت مصطلح فلاسفه است، همین قطعیت، اون چیزی که ما توی باب دنبالش میگردیم به عنوان حرکت تغییر تدریجیه، همین قطعیه. اینو میرزا ما خوب گفت. اما حالا بگید حرکت توسطی چیه؟ که دیگه بعد میرزا ما تارایش که تارا گفت حرکت توسطی امر واقعیه. میرزا ما گردن با توجه به اشکال شیخ اشراق گردن قدما گذاشت که شما اسمتون حرکت رو نفهمیدید، تارا تو مقام تفسیرش خراب کردید کارو. علامه میگرد که خب خوب رو فقط دقت کنید، علامه میگرد که اگر قرار باشه، اگر قرار باشه ما تنها دیدمون نسبت به عالم خارج و عالم ماده این حرکت قطعیه باشه، درست شد؟ نتیه سفتیه در ادراک هست بگرد، چون ما ادراکاتمون با ماهیات و اینا بود و حرکت قطعی رو شما اجازه اخذ ماهیت و از خاطرش نمیده که. ببین شما وقتی تو عالم فیزیک اومدید با خصوصیتی به نام حرکت آشنا شدید، نتیجهش این شد که همه آقایون و فلاسفه و باید دست از شناختشون برداشتن دیگه، گفتن کیفیات اولی و ثانوی پوچن. بعد دکارت اومد گفت کیفیات اولی چون معقولا خوبه، کیفیات ثانوی پوچن. همه دست برداشتن خیلی از ادراکاتشون دیگه، اساس اشکالاتی بود. راست هم میگن، این تیکش راست. اگر ما بخوایم بچسبیم به خاصیت اینکه عالم متحرکه یا عین حرکت و عین سیلانه و به قول هراکلیتوس رضوان الله تعالی علیه ما هیچ وقت در یک رودخانه دوبار پا نمیذاریم و هرچی که شما داری با آن اولش با آن دومش دو تا سزار آن نداریم تو خارج، اگر کسی به هیچ چسبید دیگه جایی برای ماهیت و حدود و اینها نمیمونه. پس شما حواستون رو بدید، ایدی درسته، اما حواستون باشه سفتتی در باب ادراکات هیچ
نه.
اما جوابی هم که شما به من جوابی هم که آقای حضرت آقای میرزا رضوان الله تعالی علیه خواستم به مشرا بده هم درسته، که شما اشکال فقرازون نتونستید دفع کنید. حالا من نگفتم اشکال و اینا چی ها، دارم یه محاکمه نهایی از نظر علامه رو میگم، فعلا بعد اینو تفصیل بدید معلوم میشه فقه چی گفته اونا چی گفتنه. صحف اونا مبهم بوده، با اشکال فقر آشکار شده، یعنی وقتی نشده اشکال فقر جواب بدن آشکار شده. علامه داره جمع میکنه، علامه یه دیگر او خودما درست دیدن حرکت یه طوری نگن که شناختشون نسبت به عالم ماده زیرا بهش زده بشه، اما یعنی عالم ماده یه طوری باید دید و خواص وجودی و واقعیش رو شناخت که این دفعه سبتت ادراکات هم پیش
نه.
الحق معهم در این ناحیه که یه چیزی رو درست کنم برام توسط و هم توسط توضیح ندادم، الان دارم آماده میکنم برای توضیح دادم. الحق معهم که اون قطعه رو زیرا بشه بخواستن بزنن، در واقع اگر اونا به دنبال این دغدغه بودن که شناخت واقعیت خارجی سبب نشود ما ارتباطمون با عالم ماده قطع بشه از باب شناختمون، شناخت این خوبه، کما این که بالاخره یکی از خاصیت‌های واقعی عالم ماده حرکت و سیلان و تدریجه، که خود تدریج هم همونطور که اون ماهیت ها و هازا انسان و هازا فرسان خوب بود، این تدریجه هم لا شک و لا مریت فیه و به اعانت الحس امر بدیهی و تصور و تصدیقه. این هم یکی از خواص واقعیت عالم ماده، نباید این هم کار بشه. حالا که این چیزی که الحق معکم حضرت آقای میرزا آماد و ملا صدرا که حرف اونها تدریج رو دست ما نمیده. اما حالا ما باید هنرمندی کنیم. مثلا من از کجا شروع کردم؟ آیا علم حصولی میتونه بار کشش تدریجی به سیلانی حالا مادر بده یا نه؟ الله میگه ما باید هم تدریج داشته باشیم هم علم حصولی و ماهیات متماسیه رو بتونیم از حالا مادر بگیم. چجوری؟ یه مثال براتون میزنه. اینو باید دیگه با توجه به چیزایی که در مورد تشکیک و تخصص گفتیم دیگه راحت باید برای شما حل بشه دیگه، هیچ زحمت نه. من موقعی که
اونجا این زحمت نمی‌کشیدم، اینجا که رسیدم سه چهار روز می‌ایستادم. صاحب حرکت قطعی توسط بحث تصوری هم هست. فی انقسام الحرکه، از این معانی حرکت چجور تصور. تو سوای عزیز.
چه
مدتی
رو تو
بحث
تشکیل
کردم
مسئله تصوریش اجرا به حرکت داد. که
چطور
حرکت
نمی‌فهمیم، تشکیل نمی‌فهمیم با یه مثلا شکننده من ادراک یعنی محمد کردن. حالا ببینید رفقا، اناعت کنید، یه بار ما میخوایم خود این قالب رو واقعیت براش قائل بشیم، بگیم این یه قالبه، اینم یه قالبه، اینم یه قالبه، اینم یه قالبه، بچسبونشون به هر کس به هم بشه هر کس. حالا با یه علکی چرت و پرتی دروغ این واقعیت نداره، این صحت نداره. من اون موقع برای بچه ها مثال میزدم، میگفتم شما اگر ماهیگیری و اینا لب دریا دیده باشید یا توی رودخانه های بزرگ دیده باشید، ما مقبله که اینا رو بخونید تو جغرافی میکندیم، چون بعدا سنسی هم دیدم دو تا ابزار ماهیگیری وجود داره لب دریا، یکی توره، تور، یکیه چیزه یه تورای سیمی درست میکنن این ماهیگیرا. آره، بعد این یه جعبه آهنیه، توریه، یه دریچه کوچولو داره ماهی، این دریچه از بالا قیفی ماننده بزرگه، بعد پایینش کوچیک میشه، ماهی وارد این میشه میاد تو تور، اما نه دریچه از اون بر کوچیکه نمیتونه برگرده ازش بیرون، گیر میکنه تو تور. علامه داره میگه که بابا مطابقه با علم اصولی این قالب علم اصولی مثل همین توری آهنیه، که این توری آهنیه، یه بار ما این توریه رو میخوایم واقعیت براش قائل بشیم، یه بار این توریه رو وسط یه رودخونه میذاریم آب توش میگذره. ما یه تدریجی داریم تو عالم ماده، مثل همون رودخانه هراکلیتوسه که میره، داره میره، داره میره، اما در این رودخانهی که داره حرکت میکنه یه سری حدود و مرزها جاشون تعبیه شده به خاطر اختلاف آثار، مثل او قالبا، مثل این توری هست، اما از توری که وسط رودخونه هست آب داره ازش رد میشه، اون چیزی که اصیل از تو داره رد میشه اون آبه هست، اما این آبه از درون این، از درون همه اینا میگذره، از درون این قالب ها میگذره، از درون این مشبک ها داره میگذره، که اینا در واقع اختلافات آثاریه که مثلا مثلا بدون اساس وجود دارم توضیح میدم، مقداری از اساس وجود کمک دارم، یعنی که باز اون خود اختلاف واسه هم باید به خود مطلوب وجود بگیره با توضیحاتش نریم اون. فرق بین این که کسی بگه این حد درسته، یه حدم درسته، حالا من دوستان بچسبم به هم دیگه بگم تدریجه، با اینکه بگم نه، یه تدریج وجود داره در عالم و این دیدی که تدریج داره میبینه مصداق به ذاتش میشه خود همون امر تدریجیه، که اون امر دلیل به این حدود نداره، خاصیت تدریجی ربطی به اینها نداره، اما در خود این تدریجه یه اختلافات و آثاری وجود داره. دید دوم بیا بذار کنار این، دید دوم بذار کنار این، این یه قالبه، اینم یه قالبه، اون تجه از متن اینا داره میگذره، اما این قالبه ها هم امور پوچ و توهمی نیستن، زن مقابل اینا که قرار میگیره میتونه قالب ها رو هم بگیره از خارج. خب با توجه به این توضیح بگردیم، اگر شما میخواستید حرکت رو از چسبوندن قالب ها به هم درست کنید تدریج بهتون نمیداد، اما اگر بخواید با یک دید قالب ها رو بگیرید، با یک دید حرکت رو بگیرید، این درست
قاطی هم
نشن با هم دیگه، این درست مبناشن یک کبراه علم و اصولی، چون شکننده تا متواتی یک مفهوم بار همه خارج رو به دوش
نمیتونه
بکشه، لذا این یه زاویه دیده درست هست، برهانی هم هست، چون سبتت باطله، مسئله تدریج هم یه زاویه دیده برهانیه، چون بدیهی و تصور و تصدیق به آیات قد تقدم فی الفصل السابق، دو تا رو که به هم کنار هم دیگه بذاریم باید این ماجرا درست بشه. لذا الله میگه ما به این دومیه که این قالب ها رو میگیره بشه به حرکت توسطی،
من به تو هم نباید جواب بدم دیگه، در خود ما آقایی هرچی اونجا در مورد تخصص و نوع سالس و اینها گفتیم نظیر همونه ای هیچ چیز اضافه در نیست.
دو بدی اولیمون هر که قطعی ترسیش
دارم؟ هر دو
توسط.
چون به همون بداهتی که ما میگیم تدریج درسته، به همون بداهت هم میگیم که آزارستان و آزارفرستان
درست. یعنی خواهد اول قالب ها رو میبینه و چون بعدن گفتیم که
بله کیفیت معرفت شناختی ماجرا ذهن چه جوری میاد با چی مواجه میشه، بعد چی رو مقدمه برای چی میکنه، بعد کجا اشکال میکنه، بعد چی رو حلش میکنه، سر جا خودش.
نه آجا خب بدی اولی که جز ارکان موجوده به ما موجوده
کنه باش بدی شک نداره
نظری
هیچ کدوم نظر نیستن دوتا در حد واحد بدیهی
هم تدریج
هم بدیهیه. یه همی که ایمت اون کار استعدادی میگفتن تدریج داریم تدریج داریم همه بدیهیه بدیهیه بود واقعا اون موقع.
تو
بزرشم
جان تو حرف شما رو قبلید که کسی رو قبول نکنیم تفصیل تدریج درست اونیم که ماهیات و مترقی هم درست، اما حالا هر کسی توسطی اومده بود یه توضیحی بده که این ماهیت چگونه جمع میشه با اون تدریج.
جمع نمیشه هیچ وقت به تدریج.
نه
جمع میشه خارجه، جمع نمیشه ذهنن
همون. یعنی ببینید اونجا ارزم میدین که شما با این حرکت الان توسطی چیز جدید به ما بگید، این جزا رو دیدن چیز جدیدی نیست. خب بله
تموم ما علامه همی داره میگه علامه با توجه به توضیح هم اون زاویه دیدی که بخواد حرکت توسطی درست کنه درسته، با اون زاویه دید توش تدریج باید بخوابه، اما خوابیدن تدریج به این نیست که این دو تا رو به هم بچسب. مبنای دید اولی که گفتم باطل بود این بود که خواست خود تدریج رو با ماهیات درست کنه. هیچ وقت ما خود تدریج رو با ماهیات درست
نمی کنیم.
اما یه دیدی داریم که ماهیت بینه و صحیحه، یه دیدی داریم که تدریج بینه و صحیحه، و این دو تا تو خارج قابلیت اجتماع با هم دیگه دارن در ذهن ندارن، در ذهن ندارن. یعنی ذهن هر کدوم باید به یه حیث دیدی و یه حیث تحلیلی و یه حیث مفهومی بزنه، چون نمیتونه تو ذهن جمع کنه مثل تشریح. و در عالم خارج این دوتا با هم دیگه قابل اجتماع هستن. پس حرکت توسطی حرکت هست، یعنی خارج از متن سیلان به تدریج عالم ماده تحلیل نمیشه، اما حرکت نیست به این معنا که در ذات خود این دید حرکت توسط یه بین که داره حد از ماهیت میگیره دیگه تو خود ایزاویه دید حرکت نخوابیده. حرکته، یعنی خاصیت متن حرکت عالم ماده است. حرکت نیست چون در درون خود اون حد اول تا آخر اون حد دیگه تدریج و سگلانی وجود نداره، اون متوافی خود اون هست.
مثل وجود برای ماهیت که در محال عدم
بله همون تحرفایی دید. نه مثل تخصص نوع سالس. آقا مردی اضافه نکن بحث وحدت کسفتی حرفا رو به اونجا، مثل خود تخصص نوع سالس و خودت وجود شدید و وجود ضعیفی که ذهن ضعیف میخواست نگاه کنه بهش از شدت زد چی میفهمی؟ میگو وجود ما به اشتراک شدت زد، دقیقا مثل همون داریم میگیم. پس تأکید میکنم دید اولی که من تو توضیحم آوردم باطل بود چون خواست با یک زاویه دید ماهیت بین حرکت و تدریج بسازه. او غلط و مغالطه. دیدی که تدریج رو میدهد درست، دیدی رو که ماهیت میدهد درست، و دید ماهیت بین در متن حرکت ولو که در خود حدود توافیه و سیلان
قالبا رو به خارج
بردیم. بله هر چه اونجا گفتیم
حدا حرکت تواتیه
این دوتا بدیهی فقط دقت سر این معنا، دقت سر این معنای تدریج ما رو به اصالت وجود بیرسون. اصالت اگر ایه شائبت الحد بره تو خارج دیگه تدریج خراب میشه، یعنی میشه اساس الوجود دقیق دقیق و فنی. اما مرمه علامه گردن اینو میذاره میگه آقا اگه اینطور شد سفسته داری رعلشون. لذا الفصل الرابع
فی انقسام الحرک الى توسطیت و قطعیه تعتبر الحرکتو به معنی اینه حرکت دو تا معنا داره. دو تا معنا دو اعتباره. آقا با این توضیحات معنی علام شده از ماده اعتبار داره استفاده میکنه، چون دو زاویه دیده واقعا و هیچ کدوم بار دیگه رو به دوش نمیتونه بکشه. احد هما کون الجسم بین المبدع و المنتا. رفقا خواهش میکنم این جمله دیگه کون الجسم بین المبدع و المنتا برای اینه که ما در هر دو تعریف حرکت داریم، چون ما بخواهیم یا نخواهیم شی داره اگه جایی میره به یه جایی میرسه و نه قطعی نه توسطی نمیتونن از متن عالم ماده خارج بشن. متن عالم ماده هم متن سیلو متن از اینجا با آنجاییه، اما حالا در این متن که کون الجسم بین المبدع و المنتها و در حال حرکته، حالا دو جور اینو میدید. یک به حیث کل حد دل دیدی که میخواد علم حصولی ماهیت بین شما رو بشاسه، کل حد دل فرزه فی الوسط و هو لیس قبله ولا بعده فی، نه قبلی در اینجا نه بعدی در اینجا، این است و جز این است. صورت نوعیه رو داره رسمی کنم، این است و جز این است. الان که شما اگه توسط این کار کنید چی میخواد صورت نوعیه خارج میدید؟ چی میخواد ناسخیت و صاحبیت بگیرید؟ چی میخواد حیوانیت بگیرید؟ همه چی تو میپاشد و هو حالتو بسیطه بسیطه کنید یعنی متواشی بسیطتون ثابتتون لغ ثابت بیها، چون انقسام واقعی فقط بحثیه که ما تشبیه داشته باشیم تا بتونیم از حد از مراحل مختلف یک حقیقت مشکل حدود مختلف بگیریم. وقتی یک جا تو یه حد قرار بگیم دیگه تو خود اون حد تشکیل نداری، ولی باید از در درون اون هم میشه چند حد گرفت.
تشکیل
در ایام اینها شذوذات اصحاب ماست، اینا رو حمل میکنم به اول صبح. اما آقای آقا مجید سوالی کرد، اما آقای آقا فارزاد داره هم حضرت آقای ما بله الا دیگه با توجه دیگه بعد از دو سال فلسفه ده بعد از این حرفای فاش چه رفتی داره؟ یعنی ما هر کس هر چه گفت دنیا باید ما تکرارش کنیم؟ معقوله یاد فتسما این حالت تسما الحرکت التوسطی. چقدر قشنگ نه کون الجز بین المبدع و المنتها. بابا کون الجز بین المبدع و المنتها اینا عالم ماده، اینا عالم سیالان. تو بخوای یا نفر تو عالم ماده تو عالم سیالان داری حرف میزنی، اما تو این عالم سیالان به کدوم حیث این عالم سیالان میگه حرکت توسطی؟ به حیث ماهیت بین، که با ماهیت رو چجوری میبینی؟ اون ظرف توریه رو ببین که آب در از در حرکت میکنه و میگذره، در متن حرکت اونو خوابوندی، او داره آب ازش رد میشه، دید حرکتت زائل نمیشه. میخواد نشونتون بده شما نمیتونید نه با این دیده به تنهای عالم ماده رو ببینید نه با اون دیده به تنهای عالم ماده رو ببینید، باید هر دور با هم در عالم واحد استهزار داشته باشه. و ثانی هما الحالت المذکوره من حیث و الحالت المذکوره این کمل الجسم بین المبدا و المنتا، باز تو عالم ماده باز تو سیلانی، اما من حیث و لها لئین حدود نسبتون الى حدود المسافه، یا لئین حرکت توسطی یا نسبتون الى حدود المسافه. لها رو به هر دو میتونیم بزنیم، چه به حدود بزنیم چه به حرکت توسطی بزنیم. به حالت مذکوره هم میتونه بخوره، حالت مذکوره حالا براتون بذارید، به حالت مذکوره فعلا تا بریم تا بعد برگردم بهتون بگم چرا میشد به درست کنم. حالا من حیث لی حالت مذکور اشکال نداره فعلا، نسبتون الی حدود المسافه من حد، حالت مذکور بین المبدا و المنتها، من حد ترکها و من حد لم یبلغها، از حدی که گذشت و به حدی که هنوز نرسید، یعنی در حال تدریج و شدنه. رفقای عزیز، آقای کامتو باید داره یه جنبه معرفت شناختی هم تو ماجرا میخوابون.
میگه حتی حالت تدریجم ذهن نمیتونه بدون حدود تحلیل کنه.
یعنی
شما نمیتونید هزار انسان هزار فرسان رو بگید دروغ و پوچه تا آخر، حتی همون لحظه ای که دارید میگید حرکت، میگید سیلان، میگید سیب در حال زرد شدن است، مبدا منتها نداری دیگه، حرف نمیتونی، توضیح نمیتونی بدی خارجو، فقط باید بگی یه تدریج بسیط. ذهن اونس داره با ماهیات، جون به جونش کنن اینه. همون لحظه که باحث میفهمه اسم، وقت میخواد حرف بزنه چی رو حرف میزنه؟ ها؟ چی رو حرف میزنه؟ میگه که میگه سیب در حال زرد، میگه ماشین در حال به مقصد رسیدن است. 10 دقیقه دیگر به مقصد میرسن. 10 دقیقه بعدن میگیم دقیقه پارامتر زمانیه، زمان مقدار کششه. باید تجزیه کنه خارجو تا بتونه باش کار کنه. شما بخواید یا نخواید باید با حدود کار کنید. اینجا اسم حد آورد، نه اسم ماهیت. بعدن میگیم حتی معقولات ثانیه فلسفی هم ذهن ازشون حد میگیره. یه قبلا هم گفتیم وجود شدید، وجود ضعیف، وجود ما به اشتراک، شدت ما به افتراق. با اینکه اینا هم جزء مفاهیم ماهوی نیسته. نظام هم داشتم میگفتم اون حرکت توسطی، تو ایدیدم حرکت توسطی وجود داره، چون تو ایدید حدود وجود داره، اما با حدود کار نداره، حدود رنگ باخته. اینجا مقصوده به ذاتت حدود نیست، تدریج و من حد لم یبلغا ای الا قوت. باید اون دیگه بگیم الا ای، تو چقدر قشنگ ای تفسیر میکنه حدها، میگه حتی ذهن با از قوه و فعل حد میگیره. ای الا قوت تبدلت فعلا و الا قوت باقیت على حالها. قوت هنوز به فعلیت نرسیده، قوه زرد شدن هنوز در حال تبدیل شدنه، اما قوه خاک شدن هنوز بالقوه، هنوز اصلا تو مسیر تکونش قرار نگرفته. یه نقه الا قوت باقیت على حالها بعدو یرید المتحرکو ان یبدلها فعلا. متحرک میخواد همه این استعداداشو تبدیل به فعلیت کنه، لذا از سیب زرد میره به سمت خاک شدن. حالا یه بار از درخت میفته رو زمین تجزیه میشه، یه بار خورده میشه، بعد تبدیل به اجزای بدن موجود زنده میشه، دوباره میره بالاخره همه استعداداش یرید المتحرک، همه استعدادا رو تبدیل به فعلیت. ولازمه لازمه این دید الانقسام الى الاجزا والانصرام و تقضی چی؟ تدریجا انصرام اجزا تقضی گذشته تدریجی در مقابل حالت بسیطه ثابته که متواتی بود تا به تشکیک نرسه تدریج درست نمیشه. کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجا. اینجا بعضی اشکال کردن با آقای طباطبایی، گفتن آقای طباطبایی پس قبول کن حرکت طبعه. بعضی هایی که دیگه یه حرف بفهمن ها، اینی که گفتن، من گفتم تو اینکه مبنای آقای طباطبایی رو که جلسه پیش گفتن قطعی آقای طباطبایی با همین خواسته جمع کنه. اگر کسی تمامی عرایض بنده رو تا همین الانی که خدمتون بودن فهمیده باشه، بعد او اشکال میکنه. بعد چون آقا پس حرکت توسطی دیگه حرکت نیست دیگه، چون حرکت یعنی سیلان، یه حرکت چه اسمش باشه حرکت؟ من جواب اینم دادم تو اول بحثم، خیلی توضیح دادم حرکت، چون متن عالم خود حرکت یعنی سیلان، متن عالم ماده با سیلانه، حتی حدود و توسط رو شما بدون سیلان نمیتونی ببینی، بدون سیلان میشه غیر مطابق با واقع. لذا فرق قسم ثالثی که الان من میارم، یه ثالث داریم که اون اول عرض بنده بود که غلطه، با قسم اول که حرکت توسطی هست، تو همینه که الان داشتم میگفتم که حرکت توسطیه میگه من حدود دارم اما حرکت رو با حدود نمیسازم، و دوتا دید تو مدن حرکت خارج وجود داره، دوتا دید تو مدن سیلان عالم ماده وجود داره. سومیه میخواد فقط با این حدود هم حرکت رو بسازه هم تدریج بسازه همه رو بسازه. نمیشه مسئله حدود و خارج از متن حرکت دید، لذا حرکت گفت، لذا اولش گذاشت کون الجسم بین المبدأ والمنتهى که اون رو بدون عنصر تدریج تحلیل نکنی.
بله و الا خود علامه داره تصریح میکنه اون تعریف حرکت بر همین معنای ثانیه ما بار میشه، اون معنای حرکتی که تو فصل دو فصل قبل خوندیم بر این معنا بار میشه. اینا لطائف نکات علامه است، کسی اینطور بخواد اشکال بگیره کم لطفیه به عبارتهای مرحوم آقای طباطبایی، داره با یه دقتهای اینا رو تعبیه میکنه، ولی خودش داره تصویر میکنه که کما انه و خروج و من القبت الى الفل تدریجه و تو سما على حرکت هم قطعیه به این میگه حرکت قطعیه میرزا آدم اینجا رو حق اومد و المعنیان جمعی ان هر دو معنا دو تا... پس معنا سوی آقا مشترک لفظی ان اینا، اینا دو معنا که اصلا دو دیده، دو استنباطه، دو شناخته، اما دو تا باید کنار هم قرار بگیرن.
چیشون مشترکه
در این دو؟ حرکت بودنشون.
اختلاف حیثیت و معنی.
بله بله. مشترک لفظی فلسفی یا عقلانی ها. نه کار به عقلا و لغت خودم. دو تا میگه والمعنیان جمیعاً دو تا موجودان فی الخارج. دو تا هم در خارج هستن. چرا؟ لنتباقه اون دو معنا علل خارج به جمعی خصوصیات ما اینو کرده میگه دوتاش بر خارج منطبقه، دوتاشون بر خصوصیات با خصوصیاتشون منطبقه، ثانی بر خارج منطبقه چون تدریج به آنت الهی امر بدی بود و ثانی مسهل تدریج، اول بر خارج منطبقه به خاطر اینکه راه اخذ علم حصولی مون رو یعنی جون کردیم اول فلسفه تا اول بود این بود که هی من اون موقع به شما میگفتم تا باب حرکت رو نخونیم هنوز شناخت ما در حکایت مفاهیم از خارج مادی کامل نیست. حالا ثالثا ببینیم این ثالثا میشه اون شناخت اولیه ابتدایی ما. و اما صورت یه صورت سومی هم ذهن داره الذی یأخذ این صورت را الخیال من الحرکت. خیال قوه جزئی نگر ذهن بود که تو منطق خوندید، اون میاد تصویر سیب، تصویر سیب، سیب سبز بود، سبز بود، سبز زرد شد، اینطور یکی که میگیره میاد جلو، بعد همه رو میکسمونه به هم دیگه، میگه این سیر رشد سیبه، سیب رو درخت رو نگاه میکنه، دیدید فیلم، دیدید این حیات وحشی و حیات طبیعی اسرار طبیعت نشون میده تو فیلم تون میکنن سریع گیاه رشد میکنه، میگه اما صورت او صورتی که الّتی یأخذ اون صورت رو از خیال من الحرکه به اخذ الحد بعد الحد من الحرکه، اونم و جمع این صورت ها فیه فی الخیال صورتا متصلتا مجتمعتا منقسمتا الى الاجزا، همه رو بچسبونه به هم بگه این تدریجه. آقا این داره با زاویه دید اول کار میکنه، با زاویه دید اول هم تا ابدالآباد تدریج با نمیگیره، اما اولیه صحیحه، این سومیه مغالطه است، چون اولیه حواسش هست که تدریج از یه جای دیگه گرفت، این سومیه حواسش نیست، خواسته دوتا رو از یه جا حل کنه، در واقع تدریج نداره این دید. لذا این دقتی بود که آقای طباطبایی در احده ما کون الجسم بین المبدا و المنتهی رو مقدم کرد که بگه این نمیخواد تدریج رو حل کنه، این در فضای تدریج داره اخذ الحدود رو میگه. فهیه این صورت و این ثالثین سومین معنایی که دروغه، فهیه ذهنیتون لا وجود لها فی الخارج، این وجود خارجی نداره. آقایون دوباره تاکید میکنم ما بیت دو دید رو نمیتونیم سر یه مبنا بخوابونیم، اینا هر کدوم مستقیم تو ستون خودشون میرسن به یه بدیهیه بذات، یکی مسئله تدریجه میرسه به یه جا، یکی مسئله اخذ حده میرسه به یه جا، دوتاش کنار هم میره خارج. اما اینا همه در سفر بدیه اولیه تحلیلشون خراب کردن یادمون نه، لعدم اون نظریه دیگه، لعدم جواز اجتماع الاجزا، لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، اجزا که با هم جمع میشن که حرکتو بسازن، و الا اگر را باشه اجزا جمع بشن حرکتو بسازن کار از ثباتن لا تغییرا، داری یه چند تا چیز ثابت میشن تو هم بگیره حرکت شده همیشه بچه باید ثبات ها میشه دفعات ایداد دیدار در این اشکاله. انشاءالله من جلو میتر میریم که از بخشوت براتون گفتم اولین کسانی که این حرفا رو زدن الیاییان بودن در یونان و باستان. اونا میگفتن ما حرکت نداریم، اونا میگفتن آن رو زن میچسبونه به هم میگه حرکت. آقای تازه در مقابل گفت تدریج به اهانت الحزم رو بدیه، ذهن خودش فرق میبینه بین اینکه آن رو بچسبونه به هم با اینکه بگه من تدریج به سیلان دارم، ذهن میگه من سیلان دارم میخواد و قد تبعیه نبه ساله. حالا اما حالا آقایون ما تو باب خوب و فل دنبال کدوم یکی از دوتایی توسطی یا قطعی؟ ما دنبال قطعی بابا قوفل ما نوکر قطعی، چون ما میخواهیم بحث حرکت کنیم، میخواهیم تدریج رو بحث کنیم. موضوع مقصود به ذاتمون الان بحث
تدریجه،
لذا قد تبین از ذات که ان الحرکه و نعنی بالحرکته القطعیه. دیگه کسی اینجا حاشیه نکنه که سایده و تبایی بایی توجه به توضیح دستتون بر معنیان کشید، چون گفتن و نعنی بالحرکته القطعیه پس توسطی دیگه حرکت بعضی از حرفا زدن ها دیگه ما همشه خوش دارم به یک قشنگی میشه عبارت های مرموم علام برای قشنگ کنار هم چیز درست کرد از اول فلسفه تا حالا و نعنی با القدیه، خب نعنی بالحرکت القدیه نحو وجود، حالا قدیه چی میشه؟ نحو وجود، نحو وجود یک نحو از وجود شیء سیال منقسم الى اجزا، این سیاله یعنی مشککه لذا قابلیت انقسام به اجزا داره. تمتزج و فیه القوت و الفعل، خب و فعل در این هماغوش هم با هم دیگه اول توضیح دادیم، یعنی از دست به هر شیء میزنیم، این بالقوت نسبت به یه چیزی و بالفعل از این است و جز این نیستش هم داره برای خودش، به حیث یکون و کل جزء مفروض فیه در این نحو وجود سیال، هر جزئی که البته جز مفروضه. چرا؟ چون در حرکت انقسام غیر فکیه، انقسام خارجی نداری، اما این مفروضه نه یعنی ماهیتا دروغن ها ورد نه یعنی به این معنا که اینا پوچن و دروغن، هی حواسمونه بدیم ذهنها مغالطه نکنه. به وجود سیال و مفروض به حیث وجود سیال صحیح به حیث علم حصولی فعلا لما قبله من الاجزا و قوتا لما بعد. تمام شد؟ یه جمله علامه گفته اینو ما توضیح ندادیم یا کجا داریم و ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل مها شر فردا صلی الله علیه و محمد. این بتونی توضیح
دارن ببینیم حالا چند تا بج ما براش داریم.